به نام خداوند رحمت گستر بر عام خاص، خداوند رحمان و رحیم، و با سلام و تحیت و تبریک ماه کریم، ماه مبارک رمضان و پیش تبریک عید نوروز که یک هفته هنوز بهش باقی مونده. خب بحث امشب ما درباره زبان فقیهان و زمزمه محبت رمضان هست، به تناسب ماه رمضان و به تناسب این اتفاقی که در ایران افتاده و همه در جریانش هستید. این دوتا رو فکر کردم که این دو نوع زبان رو با هم یک مقایسه‌ای بکنیم. احتمالاً شما این کلیپی رو که خیلی جاها گذاشتن حتما دیدین که یه خانومی بچه بیمارش و فرزند بیمارش و کودک خردسالی هم هست در آغوش گرفته به یک درمانگاهی در قم مراجعه کرده، درمانگاه اطرت و قرآن. ببینین چگونه از این اسامی هم سوء استفاده داره میشه. ظاهراً وقتی وارد میشه، این فیلمش هست حتما دیدین، وقتی وارد میشه مثل این که همه جاها پر شده، صندلی هایی که هست، این میره یه گوشه میشینه، این بچه رو بغل کرده. این بچه به نظر شیرخواره میاد و سخت نگرانه. خب طبیعه، یه مادری وقتی که بچهش بیمار شده باشه و اینو سراسیمه آورده باشه به درمانگاه، معلومه که چه حالتی داره. یه گوشه نشسته، انقدر این بچه هم داره بیتابی میکنه، این روسری هم از سر مادره میفته. یه آخوند، یه معممی هم از در وارد میشه، میبینه حالا اینه که اون گوشه است، روسریش افتاده. این نه یه دختر جوانه، نه یه آدمی است که بزک کرده باشه و با آرایشات آمده باشه خودنمایی بکنه. یه گوشه نشسته، یه گوشه ای که دوره، مثل یه راه رو ماننده چون جام نبوده، و ازش فیلم برمیداره. و این زنه که متوجه میشه، حالا نمیدونم، شاید مثلا شیر میداده در اون حالت، نمیخواسته، معلوم نیست، تو فیلم کوچیکه، و به شدت عصبانی میشه از این کار و میاد جلو و معلومه دیگه. بالاخره یه وقت آدم در یه حالت آرامشی قرار داره، بر خودش مسلطه، ولی یه زنی که بیتابه، سخت نگرانه از این بچه‌ای که در آغوش داره، آمده درمانگاه و بعدم میبینه که حالا این کسی جرم انگاشته، ازش فیلم گرفته. با عصبانیت میاد طرف این روحانی و داد بیداد میکنه و معلومه که خیلی ناگهان حالت عصبی بهش دست داده، تبدیل به یه جنجالی میشه اونجا. دامنم ازش میخواد که اینو پاک کن. خب بالاخره شنیدن که به این بهانه، خب کسانی رو میان میگیرن، شلاق میزنن، جریمه نقدی میکنن، زندان میکنن، بالاخره این جبر رو ایجاد کردن دیگه. خیلی عجیبه که این روحانی یه زنه که مادره، یه مادر اومده، مادری که فرزند مریض داره، در اسلام، در دینی که میگه زنها وقتی که به سن در واقع یائسگی میرسن آزادن که اون پوشششون رو بردارن یا برندارن، به اختیار خودشونه، یعنی دیگه از اون سن گذشته، اون سن دختر جوان که نیست. میگه ولاتی یعسنه، اونایی که به این سن میرسن، فلا جناح علیهم ان یزن ثیابهن، البته میگه بدون اینکه بخوان خود نمایی بکنن، آرش بکنن، دیگه اگر حجابی هست و پوششی هست، مال اون دختران جوان اون سنی نیست که این تحریکات وجود داره. ولی این آخوند بیرحم، سنگدل و بی اطلاع از این حالت فیلم برداری کرده. البته اون خانومم خیلی عجیبه که چنین شجاعتی اونم توی قم، تو شهر ایران داره و اینطور با عصبانیت با فریاد داره به این اعتراض میکنه. یکی دوتا خانم دیگه میان اعتراض میکنن، یکی دوتا هم در واقع میخوان از اون بر جدا بکنن و این آخونده بالاخره در میره، میره توی اتاق دیگه، عباش هم میفته. ببینید ظاهرش خب خیلی عادیه، ولی آدم ها به فکر با میداره آخه چی شده که برای یه دهی دین و دنیاشون همین لچک شده، همین یه تیکه پارچه روی سر، هیچ چی دیگه نمیفهمن. این درک و فهم نداره که اون یه مادره، مادری که با بچه مریضش اومده، کسی که تو اون حالت نمیخواد خودنمایی بکنه، روسری هم داره ولی یه لحظه روسری از سرش افتاده. این چقدر دوگ باید باشه، چقدر این باید از نسل و نژاد خوارج باشه که انقدر تنگ نظره، انقدر خشنه، انقدر بیرحمه که اینا رو نمیبینه، نمیفهمه. تمام دین و دنیاش شده همین یه تیکه پارچه‌ای که باید روی سر باشه. نمیدونم این قصه رو شنیدین که خیلی این آقایون تعریف میکردن، چندین بار من در این سالهای گذشته تو ایران که بودیم تو مساجد این داستان میگفتن که یه زنی مرتکب زنا شده در زمان خلافت حضرت علی خلیفه چهارم مسلمان ها، میاد میگه که بر من حکم جاری بکنید، حکم زنا. حکم زنا تو قرآن هم روشنه، تنبیه مثلا تازیانه ای داره. حضرت علی میگن که خب بالاخره این بچت که زنی که حامل است که نمیشه تازیانه بشتن، برو حالا نه ماه دیگه، خواستن از سرش باز کنه بره، نه حالا موقعش نیست، برو نه ماه دیگه بیا. این زنه میره، بعد از نه ماه میاد میگه من همونم که گفتم، شما گفتیم برو حالا تا بچه تو به دنیا بیاری، حالا آمدم. میگه من بچه تو شیرخاره نیست، خب باید شیرشو بدی دیگه، برو تا دو سال دیگه پیدات نشه. یعنی مادری که شیر میده که نمیشه تنبیهش کرد. این میره تا دو سال بعد، حالا ایناست که این آقایون گفتن. حالا بعدم که اصلا تو آیه قرآن هم هست که راجع به زنا میگه این تنبیه بر اونا هست مگر کسانی که توبه کنن، قصد بکنن که دیگه این کار انجام نده. یعنی این آقایون صدها بار این تکرار کردن این مسئله رو که امام علی که شما حالا ادعا میکنین که ولایت او رو دارین، اون انقدر دلرحم بوده، کسی رو که خودش آمده وجدانش ناراحت یک زنی که زنا کرده از سر باز میکنن، برو حالا نه ماه دیگه، برو حالا دو سال دیگه، بعدم همینطور دیگه. بابا تو که دیگه قصد این تعذیرات اینی که کسی متنبه بشه دیگه. آخه چطور اینقدر اینا بیرحمن که امام علی اون زنا رو نسبت به یه مادر نادیده میگرفت، این آخونده که معلوم نیست الف باشم الف بای دینم خونده یا نخونده، اینطور رفتار میکنه، از اون مدرک میگیره که حالا بره گزارش بده و بیان اینو دستگیرش بکنن. واقعا چی میشه گفت؟ لعنت به این دینی که دارین، این دینی که برای خودتون درست کردین، دینی که مغایره با کتاب خدا، سنت پیامبر و عمل کرده اهل بیت اون پیامبر هست، این دینی که جز نفرت جز انزجار برای مردم چیزی اثری نداشته که داریم میبینیم که یخرجون عن دین الله افواجن، مردم فوج فوج از این عمل کرده شما دارن دین اون خدای شما رو، اون دین شما رو دارن ترک میکنن. این به هر حال واقعا جای تأسف داره. از یه طرف هم این دولت آقای رئیسی، این آقای وحیدی که وزیر کشورشون هست، جلسه میذارن برای تجلیل از این آمران بالمعروف و ناهیان عن المنکر، از اینا تجلیل میکنن برای تشویق اینا، یعنی از اون طرف دارن حمایت میکنن که اینا تذکر بدن، بعد دادگاه ها اون وقت رسیدگی میکنه به وضع اینا. در قم یه بار دیگه همچین اتفاقی افتاده بود، یه دختری هم عصبانی شده بود، ابای عمامه اون آخوند افتاده بود، اینم لگد زده بود، اینو محکومش کردن به عنوان توهین، هم شکستن قانون حجاب و اینکه توهین به عمامه کرده. من یاد این چیز افتادم، میگفتن که یه نفر محکوم کرده بودن قدیم، گفتن گناه چیه؟ گفت به اسب شاه گفتم یابو. به اسب شاه گفته یابو. آقا کجای عقل، فهم، قانون یه عمامه‌ای رو زمین انداختن؟ این زندان داره، شکنجه داره، شلاق داره، یه تیکه پارچه است. این همه توهین به پیامبر میکردن، به اهل بیت پیامبر میکردن، اصلا به روح خودشون نمی آوردن. شما برای یه تیکه پارچه که افتاده روی زمین محکومیت میدین به عنوان اهانت به روحانیت. یه خانم، دختر خانم جوونی هم توی بوشه مشابهمون هم 3 سال و نمیدونم 7 ماه 8 ماه یه همچین رقمی بهش محکومیت دادن. خب این عمل کرده است که این نفرت رو به وجود میاره. از دعاهایی که هست همه میخونن، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا اون کسانی رو که رحم ندارن بر ما مسلط نکن. الان یک آفت و یه فتنهی که برای مملکت ما هست مسلط شدن یک کسانی است که اصلا رحم در وجودشون نیست، نمیفهمن این رو. نسبت حتی به یه مادر با کودک مریضی که در آغوش داره نمیفهمه. این تمام دین و دنیاش همین یه تیکه پارچه است، همین رو بیشتر از اون درک نمیکنه. واقعا باید پناه برد به خدا از این شر و فتنهی که حاکم بر مملکت ما شده. یه دهی انقدر سنگدل بر مقدرات مردم مسلط شدن. خب در قرآن که خب خیلی مسلمه این تعارضات. در دینی که در قرآن اومده میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت دادیم، احترام برای او، کرامت قائل شدیم. میگه بنی آدم، نمیگه مؤمن، نمیگه مسلمون. یعنی همینی که آدم بشره کرامت داره، احترام داره. و این سنگدلان نه تنها یک بشر رو، نه تنها یک مسلمون رو، نه تنها یک شیعه رو، نه تنها یک مادر، اونم مادری که فرزندش مریضه، اینو نمیفهمه. نمیفهمه که اون احترام داره. تو عقل نداری از اون عکس بندازی یه مادری که حالا بچه‌شو داره شیر میده یا حالا حداقل نه در آغوشش هست. در همین امریکایی که میگین شیطان بزرگ، اگر کسی دیگری عکس بندازه خلاف قانون انجام شده، محاکمش میکنن. تو چه حق داشتی عکس بگیری از دیگری؟ اگه حتی که با بچهش میره یک کسی دست بزنه به شونه بچه که ماشاءالله مثلا فلان، حق نداریم یا کی گفت تو به این دست بزنیم؟ کسی حق نداره بدون اجازه دیگری شماره تلفن هر کسی رو بده، شماره ایمیل هر کسی رو، مشخصات اون رو بده. یعنی این حریم خصوصی افراده. حتی میگم کشوری که میگن مملکت شیطان بزرگ، اگه اینا شیطان بزرگن دیگه شما چی هستین که هیچ اصل انسانی رو، هیچ اصل عاطفی رو رعایت نمی کنین؟ خب اون که قرآن میگه، میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. اولا میگه تو اگه میخوای تبلیغ دین بکنی باید دعوت بکنی. ادعو، ادعو فعل امر دعوته، نمیگه تذکر بده، نمیگه آمر بالمعروف ناهی عن منکر است، گشت ارشاد، پلیسی که میخواد مردم ارشاد بکنه به زور، با کشتن، با بردن زندانها. اون چی که قرآن میگه، میگه دعوت کن. آیا شما کسی رو دعوت بکنید تو خونتون، میگه فلان فلان شده فردا شب شام بیا خونه ما، با فحش و دشنام میدین؟ میگه ادعو الی سبیل ربک، به راه پروردگار، نه سبیل که راه تو، راه فقیهان، راه حکومت تو. یعنی مردم رو دعوت بکن به راه پروردگار عالمیان. چگونه؟ بالحکمت، به وسیله حکمت. حکمت بیشتر در قرآن اخلاق میاد، به معنی اخلاق، نه اونچه که فیلسوفان میگن. بالحکمت والموعظة الحسنة، با اندرز، با نصیحت نیکو. و جادل هم بلتی هی احسن، با زیباترین شیوه با اونا بحث بکن. با زیباترین شیوه، زیباترین شیوه عکس گرفتنه، توهین کردنه، تحقیر کردنه. و جادل هم بلتی هی احسن، ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله، خدا خودش بهتر میدونه کی گمراه شده و کی هدایت شده است. یعنی به تو چه مربوطه؟ خدا که خودش میدونه چرا تعصب به خرج میدی، چه حقی داری که بخوای توهین بکنی، عکس بگیری، نمیدونم تنبیه بکنی به مردمو. کجای قرآن گفته که حجاب اگه کسی نداشته باشه، یا کجای در زندگی پیامبر بوده که تنبیه داره، کیفر داره؟ میگن قانونه. قانون کیه؟ قانون خود شماست، قانون ملت ایران نیست، قانون مجلس خبرگانتونه، قانون نمایندگان دستچین شده خودتونه، ربطی نداره. یه دستچین شده اونم نخوزه، تازه فقیهان، کل فقیهان، اکثریت چه بسا روحانیون باشه، شما مخالفن، قبولتون ندارن. یعنی یه گروه خاصی، گروه محدودی که به قدرت رسیدن، به حکومت رسیدن، قانونم خودشون، هر سه قوه که دست خودتونه. نمیدونم این چیزی که لایحه‌ای هم که فرستان، لایحه حجاب و عفاف که این لایحه هم تصویب بکنه، خلاف قانون دارین انجام میشه، مورد شورتون قانونتون رو ببرن با این قانونی که ضد قرآن، ضد اسلام، ضد عمل کرده پیامبر و اهل بیتونه. این قانون باید تو سر شما بخوره که اینقدر نفرت به وجود آوردین نسبت به دین در بین مردم. اولا این که میگین واجبه، هیچ جای قرآن کلمه واجب نیامده. این یه امر فقاهتیه. کجای قرآن یک کلمه شما در قرآن بگین که واجبه؟ اصلا به زبان حالا فقیهان میگن این واجبه، این مستحبه، این مکروه، این حرامه. کجا کلمه مستحب اومده؟ کجا کلمه واجب اومده؟ یه بارم نیست، فقط یه بار تو قرآن هست. میگه وقتی این شتر رو ذبح میکنید، فاذا وجبت، وقتی که وجبت یعنی بیفته رو پهلو، یعنی یه چیز که مرده دیگه، از حرکت افتاده. تنها موردی که تو قرآن از مشتقات کلمه وجوب هست همین مورده، افتادن حیوان و مردن. ما اصلا کلمه واجب نداریم در قرآن که حالا بگین حجاب واجبه یا بگین نماز یا روزه. اصلا از این کلمات استفاده نشده. اصلا سبک قرآن سبک آمرانه نیست. خدا قرآن کتابش با دلها سر و کار داره. دل رم میکنه وقتی کسی بخواد بهش تحمیل بکنه، کسی بخواد بگه واجبه باید این کارو بکنی. به خود پیامبرم میفرماد ما انت علیهم وکیل، کار بندگان رو به تو نسپردیم، تو وکیل نیستی. ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار محافظ ایمان مردم که این کار میکنه این کار میکنه نیستی. خود پیامبر قرآن بارها، هم خود پیامبر میگه ما انا علیکم به حفیظ، من وسیله وظیفه حفاظت و مراقبت و عمل کرده شما رو من ندارم. لست علیکم به مسیطر، تو حق سیطره نداری. خدا به پیامبر داره میگه، میگه ما انا من المتکلفین، من حق تکلیف کردن به شما ندارم که این کارو بکن اون کارو نکن. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه که ما یعنی پیامبران شما رو به چیزی الزام بکنین، شما ملزم بشید در حالی که نمیخواین؟ بارها گفته که تو جبار نیستی، ما انت علیهم به جبار، حق سیطره نداری. همه اینا خب مفصل بر کدوم از این مواردی که گفتم چندین بار تو قرآن به زبانهای متعدد آمده. اینا از کجا آوردن این دستورات شداد و غلازو؟ چه ربطی به دین داره این رفتارهاشون؟ نه تنها میگه لا اکراه فی دین، اصلا در موضوع دین کراهت نمیتونه باشه، اصلا در موضوع دین، نه که فقط در ورود به دین. اینطور که آقای مصباح یزدی گفت که بله، اینی که تو قرآنه یعنی کسی رو به زور مجبور نمیکنن که بیاد مسلمون بشه، ولی وقتی مسلمون شد دیگه مجبوره کارایی رو بکنه. با اون دیدگاه احمقانه‌ای که ایشون داشت، قرآن میگه اصلا در موضوع دین الف لام معرفه آمده. مشابهش هم میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اصلا در دین من حرج یعنی هیچ گونه حرج، عسر و حرج یعنی شما ناراحت باشین، در تنگنا باشین، اصلا در موضوع دین نمیتونه اکراه باشه، عسر و حرج باشه. چرا؟ برای اینکه قلب نمیپذیره. دل آدم با چیزی که با زور باشه، با تهدید باشه، غریبه است، رم میکنه. اصلا نمیتونه دین عقیده با اکراه باشه. این آقایون تعجبه که این همه سالیان در حوزه چه غلطی میکنن که نمیفهمن که دینداری مردم که با شکنجه و زندان، این که دین نمیشه، این نفاق فقط به وجود میاره. جز فراری دادن مردم از دین چه محصولی داشته؟ 40 و چند سال از سال 57 حالا چقدر مردم به دین خدا نزدیک شدن یا دور شدن؟ آمار بگیرید اون موقع تو مساجد، یا حالا که اکثر مساجد داره تعطیل میشه کسی نیست، تعدادی از نسلهای گذشته همسرلسانهای بنده دیگه حالا اواخر هم میرن گوشه یه مسجدی که یه چایی بخونن و یه ثوابی مثلا ببرن. کدوم جوونا دیگه میان تو این مساجد شما؟ اینا رو نمیدونن. نه تنها میگه که در دین نیستش، میگه بر خود پیامبرم حرج نیست. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له. پیامبرم خدا گفته که تو نباید در تنگنا باشی، در سختی باشی. یعنی خدا به پیامبرش هم تحمیل نمیخواد بکنه. یا میگه کتاب انزلناه الیک، این کتاب قرآنی که برات نازل کردیم، فلا یکن فی صدرک که حرج من، مبادا کمی سخت باشه برات، دچار تنگنا بشی. یعنی خود پیامبرم که رسول خداست، خدا نمیخواد بهش تحمیل بکنه، هی دائمش میگه که مبادا ناراحت باشی، مبادا برات سنگین باشه، مبادا برات مثلا دشوار باشه. چون پیامبرم یک انسانه، باید دل اونم بپسنده، دل اونم راضی باشه، نشاط داشته باشه از این آیاتی که براش داره نازل میشه. در حالی که این ولایت فقیهان ما یک حرج کامله. اونا که خودشون رو ولی برای ملت میدونن، ملت رو در اسر و حرج قرار دادن، در یه تنگنایی قرار دادن، همه از دست اینا ذله شدن، در واقع دین گریز شدن، تنفر پیدا کردن. حالا این مقدمه رو من خواستم عرض بکنم که متناسب با روز باشه. حالا این زبان فقیهان ماست، البته منظورم فقیهان حکومتی است، نمیخوام خدای نکرده به هر کسی که فقیه توهینی کرده باشم. فقیهانی که نمیفهمن، فقیهانی که به ولایت رسیدن فکر میکنن که برترن و میتونن از موضع بالا با مردم رفتار بکنن. فقیهان زیادی هم هست که جایگاه خودشونو میشناسن، شناختن سنت پیامبر و کتاب خدا رو، رفتار اهل بیت رو شناختن، میدونن چقدر این کارا عاقبت سوزه برای خودشون و برای جامعه چه نفرتی به وجود میاد. حالا بحث امشب بنده که حالا نزدیک به نیمی از وقتم گذشت، راجع به همین روزه رمضانه. خداوند میخواد به بندگانش بگه که این یه ماه روزه بگیرن. به چه زبانی گفته؟ به چه زبانی خداوند این حکم رو نازل کرده؟ من براتون حالا دونه دونه میخونم. اولا عنوانش هست یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. نمیگه یا ایها المؤمنون، آهای مؤمنون. نمیگه یا ایها الناس، ای مردم. میگه یا ایها الذین آمنو. آمنو فاعلش کیه؟ اگه میگفت یا ایها المؤمنون هویتی بود، میگه یا ایها النبی، ای پیامبر، ای اهل علم، ای مؤمنین، یعنی هویتشون اینه. ولی یا ایها الذین آمنو، آمنو فعله، یعنی خودتون ایمان آوردید، خودتون آمدید در مکتب اسلام اس نوشتید، خودتون داوطلب شدید. مثل این که بگن ای دانش آموزان، ای دانشجویان. دانشجو رو که کسی با زور نیورده تو دانشگاه، دانشجو خودش اومده. میگن ای کسانی که اس نوشتین، شما میخوام برین کلاسی زبان یاد بگیرید، کلاس برای هنر میرید، برای ورزش میایید، شما رو به عنوان هویتتو نمیگن. ای کسی که اس نوشتی، آمدی، داوطلبی، متقاضی هستی، پس عملا فاعل اون کسی است که آمده. حالا ملت آمده، ملت داوطلبن برای حجاب. 84% ملت ما با حجاب، آماریست که خودشون هم گرفتن، 84% با حجاب اجباری مخالفن. با حجاب اجباری، ممکنه یه دهی حجاب دارن ولی با حجاب اجباری مخالفن. پس این داوطلب نیست، این ملت نیومده، این خودش موافق این کار شما نیست. حالا میگه یا ایها الذین آمنو، عرض کردم یا ایها المؤمنون نداریم، یا ایها المسلمون نداریم، چون همه اونا هویت فعله. پس ما خودمون آمدیم، یعنی عده داوطلبن، عقیده دارن، آمدن حالا میخوان روزه بگیرن. یا ایها الذین آمنو، حالا شروع میکنه شرایطش رو گفتن. میگه کتب علیکم، ای کسانی که حالا آمدین به مدرسه ایمان، چرا نگفته کتب الله علیکم، خدا بر شما نوشته؟ کتب فعل مجهوله، یعنی فاعلش معلوم نیست، یعنی در واقع ضرورت ایجاب میکنه، اصلا نمیگه خدا گفته. و اینه میگفت کتب الله علیکم، جای دیگه قرآن هم هست که کتب الله علیکم. جاهایی که میگه کتب علیکم فعل مجهوله، یعنی در واقع ایجاب میکنه. یه جا میگه که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه، وصیت ایجاب میکنه، این به نفع خودتونه، دارید میمیرید خب وصیت بکنید، معلوم میشه اموالتون. خدا من بر تو واجب میکنم که وصیت بکنی، نه، کتب علیکم. یا میگه کتب علیکم القصاص، قصاص ایجاب میکنه، قصاص یعنی اکتفا کردن به همون جرمی که انجام شده. قصاص آمده برای جلوگیری زیاده روی رو بگیره، میگن ایجاب میکنه که اگه یکی رو کش، حد اکثر خودش، اگر عفو بکنی بهتره، به جای یکی دهتا رو نکشید. قصاص ایجاب میکنه، میگه اگر قصاص بکنید جامعه حیات داره، و اینا همدیگه رو میکشید، به جون هم میافتین. چند بار در قرآن راجع به این مسئله کتبه اومده، جنگ هم همینطور، میگه کتب علیکم القتال، شما اگر خودتون دفاع نکنید پدرتون در میارن، ذلیلتون میکنن، تو سرتون میزنن، مملکتتون رو میبرن. ایجاب میکنه، هر ملتی باید از خودش دفاع کنه، نمیگه خدا بر شما لازم واجب شمرده، میگه ایجاب میکنه. پس یا ایها الذین آمنو کتب علیکم، چی ایجاب میکنه؟ کتب علیکم و صیام. من دونه دونه اینا میگم. پس یک، اولا خطاب به مؤمنینه، به داوطلبا هستش، به کسانی که خودشون آمدن. دوم میگه که ایجاب میکنه، نمیگه واجبه، اصلا کلمه واجب تو قرآن نیامده. ایجاب میکنه یعنی ضرورت داره، به نفع خودتونه. سومی صیام. صیام یعنی چی؟ صیام معنای لغویش یعنی خودداری کردن، خودداری کردن از آشامیدن آب، غذا. اصلا کلمهش یک کسی که راه نمیره، کلمه صیام راه رفته، از روزه سکوت، یعنی یه کارایی رو نکنید. خب چرا این مسئله رو گفته؟ میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان از ریشه امنه، امنیته. تو وارد مدرسه ایمان شدی، اسم خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، صفات خدا که میادی که از اسامی خدا بارها هم گفتم. نام خدا سلامه، سلام یعنی خدا منشأ مبدع سلامته. نام دیگه خدا مؤمنه، خدا به کی ایمان آورده؟ هیچ کی. مؤمن یعنی کسی که وجودش امنیته، مرکز امنیته، معدن امنیته، اصلا امنیت از خدا میاد. هر کی میخواد به امنیت برسه، امنیت یعنی آرامش، آرامش درون، آرامش قلبی، و اینه که مردم از دست زبان ما ایمن باشن. پس مؤمن کسی است که وجودش امنه، هم خودش لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه چیزی میترسه، نه قصه چیزی میخوره، اصلا در امنیته، در آرامشه. از مؤمن صدمه‌ای به کسی نمیرسه، از دستش، از زبانش، نه غیبت میکنه، نه فحش میده، نه بدگویی میکنه. این وجودش یک پارچه امنیت مؤمن. اصلا اگر کلمه مؤمن رو با مسلم مقایسه کنیم، مسلم کسی که آمده مسلمون شده. در قرآن هستش، سوره حجرات میگه قالت الاعراب و آمنا، این بادیه نشینا گفتن که ما ایمان آوردیم. پیامبر بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگی ما مسلمون شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز تو دل شما وارد نشده. این سوره حجراته که تمام اخلاقیاتو داره میگه. اخلاقی ترین سوره قرآنه. یعنی شما موقعی میتونین بگین مؤمن شدید که غیبت نکنید، دعوا نکنید، برچسب نزنین، توهین نکنید. حدود 20 تا دستور اخلاقی تو اون سوره داره میاد. سوء ظن به دیگران نداشته باشید، داد نزنید، از بیرون کسی رو صدا بکنید. خیلیه. میگه تو اگه این مجموعه رو رعایت کردی، مردم از دست و زبانت در امنیت هستن، از تو آسیبی بهشون نمیرسه، حالا میتونی بگی من مؤمن هستم. خب حالا چون این آیات سوره بقره از آیه 183 تا 86 که سه تا آیه است، تنها موردی در قرآنه که داره راجع به روزه صحبت میکنه. جاهای دیگه اسم صیام اومده ولی این حکمو باز نکرده، ولی این چند تا آیه است. بنابراین اگه میخواین روزه رو بشناسید، همین چند تا آیه است که داره برای شما توضیح میده. باز تکرار میکنم، خطاب فقط به مؤمنینه. دوم نمیگه واجبه، میگه ایجاب میکنه به نفع خودتونه. سوم میگه که چی ایجاب میکنه، اینه که تو بتونی یه جاهایی نکنی یه کاری رو. اگه عصبانی میشی، اگه دلت میخواد که جواب اینو بدی، اگه دلت میخواد غیبت بکنی، اگه میخوای دعوا بکنی، یه کارهایی رو نباید بکنی. پس روزه ماه رمضان نباید هاست، صیام یعنی یه کارهایی رو نکن، تمرینه. خب این سومی. چهارم میگه کما کتب علی الذین من قبلکم. ناراحت نشین شما مسلمونا که حالا چرا خدا به شما سخت گرفته. قبلیارم در این مسیحیان روزه داشتن دیگه، مال اونام 12 ساعته، از 12 ظهر تا 12 شب. البته 12 که میگم یعنی در اوج خورشید تا اوج تاریکی، متوسطش 12 ساعته، ممکنه کمتر بشه بیشتر باشه، یعنی از وسط روز تا وسط شب اونا تو کتابشون هست دیگه. میگه برام ناراحت نشی عزیزم، من بر تو که سخت نگرفتم. مثل یه معلم از شاگرد مثلا یه چیزی میگه، شاگرد ناراحت میشه که حالا چرا از من یه همچی تکلیفی میخوای. میگه عزیزم من که بر تو سخت نگرفتم، این برای همه اینو من گفتم، این به تو فقط اختصاص نداره که ناراحت بشی چرا به تو سخت میگیرم. کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا برای چی باید این کارو بکنیم؟ لعلکم تتقون، برای اینکه شما تقوا پیدا بکنید. تقوا ریشه وقایه است، بارها گفتم، وقایه یعنی ترمز. یه جایی جلوی خودتو بگیری. در دنیا طوفان‌هایی هست، بادها که میکنه، باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. یعنی خیلی چیزا آدمو میکنه، میخواد ببره. آدم یه جایی باید محکم استوار باشه. تقوا همینه، همون انگلیسیش هم میدونی سلف کنترله، تسلط بر نفس. تقوا هم میگن خیشتنداری، آدم بتونه خودش رو نگه داره. یا میگن خودبانی، خودش رو مثل نگهبان نیست، خودبان، تو خودتو نگهدار باش، یه قلعه برای خودت باش، خودتو مهار بکن. پس هدف ماه رمضان این تقواست، تمرین سلف کنترله. یه کاری رو نکن سخته، مثل هر کاری تمرین میخواد. چه کاریه که بدون تمرین آدم میتونه انجام بده؟ هر کاری رو شما بگین تو زندگی باید تمرین بکنین، در اثر تکرار، در اثر ممارست بر اون کار مسلط میشین. به خصوص مهار نفس که خیلی کار سختیه که آدم بخواد که خودشو مهار بکنه. پس اولین درس رمضان تقواست، لعلکم تتقون. خیلی چیزا تو قرآن گفته این کلمه لعله یعنی باشد، برای اینکه، هدف اینه. 112 بار در قرآن یه چیزایی رو گفته این هدف، این که برای این کار، لعلکم تذکرون، برای این که بیدار بشید، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، برای این که رستگار بشید، لعلکم نمیدونم یرشتون رشد بکنید. یعنی مثل درسای دانشگاهی، زحماتو بکش برای این که فیزیک بخونی، شیمی بخونی، ریاضیات بخونی، تاریخ بخونی، جغرافیا بخونی. قرآن هم این صفتا رو میگه، میگه برای هر کدوم این کارا لعلکم، برای این که این توصیه رو میکنم، برای اینکه تو آگاهی پیدا کنی. اینا خیلی مفصله، 20 مورد لعلکم تعقلون، تعقل بکنید، لعلکم تتفکرون، لعلکم نمیدونم تفقه بکنید. خیلی مفصله، نمیخوام حالا وارد اون موضوع بشم. روزه رمضان یک مثلثه، ذل اولش رو عرض کردم، تقواست. این درس اول ماه رمضانه که تا اینجا با 5 تا تسهیلات، با 5 نرمش در زبان خدا اینو میگه. اولا عرض کردم مؤمنینن، دومی که واجب نیست ایجاب میکنه، سومی که صیامه باید خودتو نگه داری، چهارم اینه که نگران نباش، دیگران هم این وظیفه رو داشتن، پنجم اینه که تقوات میخوام تقویت بشه، سلف کنترلت میخوام بیشتر بشه. ششم، ایامن معدوداتن، بنده عزیزم، بنده خوبم، نترس، نگران نباش، چند روزی بیشتر نیست. ایامن معدوداتن، الان فکر میکنی 30 روز، دیدین آخرها شدن میگه مثل برق گذشت، یعنی میخواد بگه خیلی ناراحت نباش. آه کدومه که از فقیهان به این زبان به ما میگن؟ خدایی که خودش خالق ماست، آفریدگار ماست، همه رزق و روزیمونم اون داده، بیاد فرمان میداد که دستور بهت میدم یه ماه نخور و نیاشام، پدرتو در میاره مگه بخوای این کار بکنی، شلاق میزنیم، گشت امر معروف و نهی از منکر داریم، زندانت میکنیم، آبروتو میریزیم، کلاس اخلاق باید بری، همه این کارهایی که ولایت فقیه والیان فقیه دارن میکنه. ولی خدا به این زبان، حالا ببینید دنبالش تا چقدر تسهیلات زبانی هست. خب ششم، ایامن معدوداتن. هفتم، فمن کان منکم مریضن، حالا اگه مریض بودی اشکالی نداره نگیر. او هشتم، او علی سفرن، اگه مجبور بودی که سفری بری، علا یک نوع اجبار رو نشون میده، یه وقت هست که سفر تفریحی کسی میخواد بره که حالا بریم یه کروز بگیریم، بریم مثلا این بر اون بر بهترین موقعیت، بریم مثلا گردش، ماه رمضان دیگه، مگر اینکه کار اجباری داشته باشی، مریض داری یا میخوای کار و زندگیت شغلت مجبوری برای تجارت بری، نه اون اشکال نداره. فعدتون من ایام اخر، میتونه یه موقع دیگه یه از سالو بگیری. این شد هشتم. نهم، و علی الذین یطیقونه، اونا که طاقتشون رو دست میدن، یطیقونه یعنی باید مایه بذارن، تمام طاقتشون رو باید بذارن، تمام انرژیشون رو باید بذارن، دیگه چیزی نمیمونه برای فکر کردن، برای کار کردن. خب فدیتون، به جاش میتونی یه کار دیگه بکنی، چیکار کنم؟ طعام مسکین، به ازای هر یه روز یه نفر رو طعام بده، غذا بده، یعنی از این موقعیت این ماه استفاده کن، حالا که نمیتونی، یعنی طاقتشو نداره یا مریضی نمیتونی، خب مایه بذار، حالا که مایه از جسمت نمیذاری از پولت بذار، هر روز یه نفر رو غذا بده. این نهم بود. دهم، فمن تتبع خیرن، تو اگه خودت داوطلبانه این کارو بکنی، فهو خیرون له، به نفع خودت ها، تتبع تو رغبت میاد، یعنی به جایی که آه حالا ماه رمضونم باز شد و کاشکی اصلا نمی آمد، نه اصلا خوشحال باشی که داری یه تمرینی که به نفع خودت داری میکنی، چون برای خدا که نمی کنی کار، برای خودت میکنی. داوطلبانه بری به استقبالش، با روی باز بری، با خوشحالی بری، شکر بکنی خدا رو که همچین درس و توفیقی به تو داده که خودسازی بکنی. فمن تتبع خیرن فهو خیرون له، و انتصومو خیرون لکم، اگه روزه بگیری به نفع خودته، البته ان کنتم تعلمون، اگه علم داشتید، شما نمیدونید که انجام این فریضه چه آثار سلامتی بخشی هم برای جسمتون داره، هم برای روحتون داره، و هم برای جامعتون داره. ان تصومو خیرون لکم ان کنتم تعلمون. تا اینجا 10 تا این زبان زمزمه محبت خدا رو حالا ببینید، تا اینجاش 10 تا زمزمه محبت خدا داره، به جای زور فقیهانه داره با ما زمزمه محبت میکنه، مثل اینکه ما قدرت داریم، حالا خدامون پایینه، داره خدا به ما مثلا دل ما رو میخواد به دست بیاره. خب حالا به نظر میاد با این 10 تا آمادگی پیدا شده که حالا مؤمن بیاد روزه بگیره. خیلی خب، خدایا حالا کی بگیرم؟ کی بگیری؟ شهر رمضان، ماه رمضان، چرا ماه رمضان؟ برای اینکه الذی فیه الذی انزل فیه القرآن، قرآن تو این ماه نازل شده. خب شده باشه، مگه قرآن چه گلی به سر ما زده؟ قرآن هدن لناس، برای توده های مردم هدایت، ناس یعنی همه مردم. دو، و بینات من الهدا، هدایت های پیشرفته تر، تبیین شده تر، مثل هر رشته دیگه، ریاضیات میخونین پیشرفته، ریاضیات پیشرفته داره، نمیدونم پزشکی هر چیزی بخونین سلسله مراتب داره دیگه. ول فرقان، یعنی نه تنها یه هدایت کلیه برای همه، هدایت های با دیتیل، جزئیات بیشتر، پیشرفته تر، برای اونا که بیشتر مایه میذارن، وقت میذارن، تدبر میکنن، تفکر میکنن، تعقل میکنن. سوم ول فرقان، فرقان یعنی محک، مثل طلاسازا که عیار طلا رو میتونن با محکشون تعیین بکنن، تو شخصیتت قرآنی میشه، اصلا یه شناختی خودت پیدا میکنی، خودت میفهمی که حالا این چیزی هم که تو قرآن نیومده، این اتفاقی که برات افتاده، از کی با دفاع بکنی، تو جامعه ختمشت با چگونه باشه، اصلا دیگه جا افتاده، تو یه شناخت پیدا کردی. یعنی پس حالا چرا توی این ماه؟ برای اینکه این ماه درش این کتاب نازل شده، کتاب هدایت، تو بفهمی که مثل دانشگاه دیگه، دانشگاه معنویات. میگه که خیلی خوب، فمن شهد منکم الشهر، حالا هر کدوم شما در این ماه واقع شدید. اصلا نمیگه اگر ماهو دیدید، پلنت ماهو دیدید، هیچ جای قرآن نگفته که ماهو دیدید. این آقایون همه مشغول به این که ماهو ببینن، اصلا تو قرآن نیست که باید شما ماهو رؤیت بکنید. چرا رؤیت نیست؟ برای اینکه رؤیت موقعی که خونه های طبقه بود و اون موقع میشد دید، حالا که ساختمان برجای بلند شهده، یعنی شاهد باشید. شهود ما امروز از طریق علمه، از طریق چیزهای نجومی و اندیشمندان، دانشمندان پیشبینی میکنن تا یک ثانیهش که تو هر شهری، در کجا، تهران، قم، نمیدونم مشهد، کجا ماه در اون افق اون شهر ظاهر خواهد شد. وقتی علم اینو روشن کرده، مگه دیگه رؤیت مال 1400 سال پیش بود؟ هیچ جای قرآن هم نگفته ماه رو ببینه. اینجا میگه شهر، شهر منظور پلنت ماه نیست، شهر یعنی ماه، نه ماه بن کره، ماه فروردین، ماه اردیبهشت، ماه رمضان. این ماه سی روز رو اگر شاهد بودید، خب شروع کنید به خودسازی، فلیصمه، یه کارایی رو حالا نکنید. این شد در واقع. پس اون که میگه مریض دو ماه، ببخشید، بعد از اینه میگه خب حالا، و من کانم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام آخر. اینو برای بار دوم تکرار میکنه. بنده عزیزم، بنده خوبم، بهت گفتم ها که اگه مریضی یا اگه مجبوره به سفری نگیرا. این میشه 11 12. یرید الله بکم الیسر، خدا بر شما آسانی رو میخواد، یسر در برابر عسره، ولا یرید بکم العسر، خدا نخواسته به شما سخت بگیره. دقت میکنید به این زبان؟ این زبان آفریدگار میلیاردها کهکشانه، میلیاردها خورشید و ستاره است. اون خدای بی نهایت عظیم با ما بنده کوچک داره با این زبان سخن میگه، اونی که میتونست آمرانه رفتار کنه. حالا این فقیهان حکومتی، همینی که قدرتی به دست آوردن، خدایی دارن میکنن، اونم با این زبان قساوت و سبوییت دارن با مردم رفتار میکنن. اینم شد پس 12 13. ولی تو کمل العده، هدف من، منظور من اینه که تو این 30 روز این تمرین رو بگذرونی. عده این تعداد، درست مثل اردوی ورزشکارانه، قبل از مسابقات یه هفته، دو هفته، سه هفته میرن اردوی ورزشی قبل از المپیک. تو هم برای اینکه تقوا پیدا کنی، باید یک برنامه ای رو پشت سر هم یک ماه تمرین بکنی. این میشه 13. ولی تو کبر الله علی ما هداکم، برای اینکه به خاطر این هدایتی که شما رو کرده این کتاب هدایت رو بزرگ بشمارید، خدا رو بزرگ بشمارید که شما رو هدایت کرده. یعنی هدایت الهی رو این کتابی که تو این ماه نازل شده کبیر بدونید. این چیز پیش و با افتاده نیست. 14 هم میشه و 15 هم و لعلکم تشکرون، باشد که شکر نعمت هدایت رو به جا بیارید. پس این مثلث روزه که گفتم ذل اولش بود تقوا، لعلکم، سه بار تو این سه تا آیه که میخونیم لعل اومده. یعنی هدف این ماه چیه؟ هدف اول سلف کنترل، هدف دوم شکر یعنی بهره برداری یعنی استفاده. در قرآن فراوان اومده شکر، شکر یعنی استفاده درست از نعمت، شکر نعمت. خب تو این ماه نعمت این ماه چی بوده؟ نزول قرآن، کتاب هدایت. تو دانشگاه شکر دانشگاه چیه؟ هر چه بیشتر از کتابخونه، از استاد، از امکانات دانشگاه استفاده کردن. ما یک ماه دوره خودسازی در ماه رمضان باید بگذرونیم. در این دوره اون چه که باید یاد گرفت از کتاب هدایته، راه زندگیه در واقع. اینم میگه شکر این کتاب رو به جا بیارید. تا اینجا شد 15 تا. آیه آخر که آیه کوتاهی هم هست، اذا سألک عبادی عنی، خطاب به پیامبره، اگر حالا یکی از بندگان من سراغ منو از تو گرفت. اذا یعنی حالا گیرم یه همچی اتفاقی هم افتاد، نشون میده که اکثریت مردم در ماه رمضان سراغ خدا رو نمیگیرن، سراغ نعمات خدا، رزق خدا رو، نمیدونم سلامت رو، نمیدونم خیلی چیزا رو. میگه حالا پیامبر اگه کسی سراغ منو از تو گرفت، یعنی فقط به عشق خدا، فقط به امید خدا، به گل روی خدا، نزدیک شدن به خدا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریبون، من که دور نیستم، فإنی قریبون، قریب یعنی بی نهایت من نزدیکم. در جای دیگه قرآن گفته من از خودتون به خودتون نزدیکترم، من از رگ قلب شما نزدیکترم. خدا در وجود ماست، تو خودت دور شدی، من که دور نبودم، من که از تو دور نمیشم، تو از من دور شدی. حالا اگه کسی سراغ منو گرفت از تو، یعنی از پیامبر مثلا، من دلم میخواد که عشق خدا داشته باشم، عارف به اون کمالات خدا بشم، اسماء خدا رو بشناسم، من که خیلی نزدیکم. فعنی قریبون عجیب و دعوت دا ازاد دعان، من حتما این فاصله ها رو بر میدارم. اگه کسی منو بخواد، اگه کسی سراغ خدا و پیامبر و امام و همه اینا میره برای که حاجاتشو بدن، سلامت بشه خودش، به در مادرش نزدیکان، یعنی هر وقت سراغ خدا اینا میره حاجت داره، این دنبال حاجات خودشه. ولی آدم حاجت نداشته باشه؟ مگه عاشق حاجت داره؟ میخواد که عاشق یه حقایقی است، عاشق زیبایی هایی است. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه، وقتی که منو بخواد. فلیستجیبوا لی، خب بخواین که این فاصله برداشته بشه. ولی یؤمنوا بی، باور کنید این رو. برای چی؟ لعلهم یرشدون، برای اینکه خودشون رشد بکنن. یعنی رشد تو در گرو اینه که از خودت بیای بیرون. تو همه چی رو برای خودت میخوای. اگه سراغ خدا میری برای اینکه خدا به دادت برسه، این چیزایی که میخوای، خونه، زندگی، ماشین، پول، نمیدونم بیماری. اگه سراغ پیامبر میری، سراغ امام میری، همش خوده. و اگه از خودت بیای بیرون رشد میکنی. رشد هم یعنی به بلوغ رسیدن. سن بلوغ هم در قرآن میگه رشد، میگه این بچه های یتیم اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، این خیلی تو قرآن شبیه اینا میده، فاین آنست و منهم رشدن، اگه احساس کردی که حالا این رشد پیدا کرده، حالا میتونی پول بهش بدی، این یتیمو بره تو شهر خرید کنه، کلا سرش نمیذارن. پس رشد یعنی به یه آگاهی. اصلا میگه که قرآن برای رشد، اصلا میگه که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از بیراهه، از گمراهی تبیین شده. خود ابراهیم به عنوان نماد رشد در قرآن معرفی شده، میگه که ابراهیم در واقع خداوند آتیناه رشدهو من قبل، از همون نوجوانی رشدی پیدا کرده بود، یعنی در شرک نمیموند، توجه به ستاره ها کرد، دید نه افول میکنن، به ماه توجه کرد، دید نه این اینم افول میکنه، به خورشید، بعد گفتم من به اون سمتی میرم که همه اینا رو اون خلق کرده، حنیف بار، حنیفن مسلمن و ما انر من المشن. یه رشده، پله پله آدم بتونه بگذره، عبور بکنه در زندگی، خودش رو هی کمال ببخشه، نقاط ضعف خودش رو هی ترمیم بکنه. در قرآن این کلمه رشد بسیار با ارزشه. هم موسی وقتی که دنبال اون خضر عبد صالح میره، وقتی بهش میرسه میگه هل تعلمنی مما علمت رشدن، ممکنه اون رشدی که خدا بهت داده به منم تعلیم بدی. کسی مثل موسی دنبال رشده. اصحاب کهف که دعا میکنن ربنا آتنا من لدنک رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدن، خدایا یه رشدی به ما بده در این امور زندگیمون. خیلی تو قرآن زیاد هست از این نمونه هایی که حتی به پیامبرم میگه که نگو من فردا این کارو حتما میکنم، مگه بگی ان شاء الله و قل عسى ربی ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. به پیامبرم میگه دعا بکن که خدا یه رشد بیشتری به تو بده. پس در واقع این آخرین آیه، سومین آیه که رأس سوم مثلثه، عرض کردم اولی تقواست، دومی شکر، سومی رشده. ما کی رشد میکنیم؟ موقعی که از خودمون بیایم بیرون، بریم به سمت بالا، خدا رو دیگه ببینیم. و به خاطر همینم هست که میگه که اگه کسی حالا سراغ منو از تو گرفت، نشون میده اکثریت مردم خدا رو نمیخوان، دین رو در واقع برای دنیا طلب میکنن. میگه قرآن هم میگه بعضیا میگن ربنا آتنا فی الدنیا، همش دنیا میخوان. بعضی ها میگن ربنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دنیا خوباشو میخوان که به نفعشونه، آخرت هم میخوان و نجات از عوارض بد اعمالشون هم میخوان. حالا دو سه تا نکته کوتاه دیگه بگم در این وقت مختصر. اولا همین یه آیه که خوندم در قرآن بی‌نظیره، بی‌نظیره. در یک آیه 7 بار خدا با ضمیر متکلم وحده صحبت کرده، من. هیچ جای دیگه قرآن نیستش، شیشتام نیست، پنجتای مورد هست. اینو مرحوم علامه طباطبایی میگه اذا سألک عبادی، بندگان من، انی از من، فانی قریبون سه اجیب و اجابت میکنم، دعوت دا اذا دعانه، منو اگه بخوان، فلیستجیبو لی شیشتا، ولی امنو بی 7 لعلهم یرشدون. 7 عدد کماله. در یه آیه یک خطی 7 بار خدا میگه من و تو، یعنی نزدیکترین آیه است، خودشو خدا نزدیک کرده به بندگان، میگه تو خودت دور شدی. مولوی یک شعر خیلی قشنگی آورده، داستان تشنه و دیوار، میگه بر سر جو بود دیواری بلند، لبه یه جوی آب یه دیوار بلندی هم بود، بر سر دیوار تشنهی دردمند، یه تشنهی هم بالای سر دیوار بود، مانعش از آب آن دیوار بود، این خیلی تشنه بود ولی بالای دیوار آب هم میکنی پایینه. بعد میگه اون مثل ماهی تشنه و زار بود، ماهی داشت خواهد به آب برسه، انقدر تشنه بود. میگه حالا شعر مفصل نمیرسم، مجموعش میگه، میگه که تنها کاری که کرد یه دونه از این خشتای رو دیوار برداشت پرت کرد توی آب، اون جوی آب، خیلی از صدای این خوشش آمد، بعد هی شروع میکنه خشت رو کندن و میندازه توی آب. میگه آب به صدا در اومد که هی داری چی کار میکنی، ما رو گلالود میکنی. میگه من دو هدف دارم از این کار، اولا هر یه خشتی که میکنم یه پله دارم به تو نزدیک میشم، این خیلی مهمه. دوم این که صدای آب همین چلپی که میفته تو آب میکنه از هر موسیقی، هر آهنگی برای یک آدم تشنه زیباتره، دلچسبتره. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات. یعنی مولوی میگه اون جوی آب، این در واقع معنویت اخلاق خداست، این دیوار بلندم منیتای خودته، تو با این معنوی، با این منیتای خودت دور شدی از آب حیات. اگه هرچی از این منیتات بکنی، پله پله داری نزدیکتر میشی. میگه هر که تشنه تر بود بر بانک آب، او کلوخ سخت تر کند از حجاب. تو هرچی تشنه تر باشی، انگیزه بیشتر باشی بالای دیوار، تندتر این سنگا رو میکنی، این خشتا رو میکنی. یعنی اگه بفهمی این آب حیاتو، این آب سعادتو، این آب نجاتو، از این ایگوهای خودت، منیتهای خودت زودتر هی میکنی که نزدیک بشی. بگه بله، خیلی مفصله که شما خودتون این داستان تشنه و دیوار رو سرچ بکنید، کاملا نشون میده. میگه سجده آمد کندن خشت لذب، این کندن این خشت ها، منیت ها، معناش سجده است. سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربا که وسجد وقترب. تو رو نزدیک میکنه، تو رو نزدیک میکنه به خدا. وسجد وقت سجده یعنی از منیت ها آدم پایین آمدن، یعنی معنای سجده همینه، سجده از منیت ها پایین آمدن، آدم سرشو به آستان بندگی خدا بذاره، مثل این که به آب حیات رسیده. پس آخرین آیه این مجموعه، البته یه آیه بعدی هم هست که در دوران مدینه نازل شده و تفصیل و جزئیات در واقع اون رو میگه، ولی این سه تا آیه با هم بوده. حالا اون یکی که بعدی هم هست دنبال اینه، ولی دیگه فقط دیتیل و جزئیات رو داره میگه. پس تکرار میکنم، ماه رمضان سه تا درس داره. اول تمرین سلف کنترل، دوم آموزش در البته ماه رمضان، آموزش از کتاب ماه رمضانه، و سوم رشد، به کمال رسیدن، یه پله بالا اومدن. پیامبرم میفرماید که قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم. اگه شما دعا نداشتین چی داشتید؟ یعنی میگه ما یعبؤ بکم ربی، عبا یعنی وزنه، یعنی خدا تو این وزنه ترازویی که ارزش انسان ها، البته ترازو برای ذهن ماست، چه سنگی میذاشت برای شما اگه دعا نبود، دعاتون نبود؟ یعنی ارزش شما اینه که چی میخواین. فقط به شکم و شهوت اگر تعلق ده اونا رو میخواین، دعا یعنی درخواست، اندازتون همینه، قیمتتون همینه. اگه برای مردم میخواین، برای ملتتون میخواین، خواستتونونه. اگه حقایق رو میگه شما بگو چی میخوای تا بگم قیمتت چقدره، ارزشت چقدره، چقدر سنگینه باهای تو. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم. فقط کذبتم، شما ولی قبول ندارین این حرفو، فقط کذبتم فسوف یکون لزامه. خب دامنگیرتون میشه، یک اهداف، یک آرمان ها، یه تارگت محدودی انتخاب میکنین، خب به همون حد میرسین، محروم میشین از اون چی که بالاتر اون هست. خب بیش از این خستتون نکنم. این بحث البته بحث رمضان، بحث دعا ادامه خواهد داشت انشاءالله. هفته آینده که به مناسبت عید نوروز تعطیله، ولی یه هفته بعدش انشاءالله اگر توفیق خداوند بده عمری باشه، راجب حالا معنای دعا، اجابت دعا، اصلا اینا یعنی چی، از نظر علمی چه منطقی داره، مکانیزمش چگونه خواهد بود، اینا انشالله دو هفته بعد. پس مجددا تبریک سال جدید و هفته آینده عید نوروز و خدمتتون عرض میکنم و به امید دیدار در دو هفته آینده انشالله. متشکرم، خدا نگهدارتون.